بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز جمعه 17/9/96 است. سومین جلسه ای هستش که دارم در رابطه با جن صحبت میکنم. میدونیم یکی از معارف قرآنی و اسلامی بحث جن هستش. البته این گونه نیست که جن فقط بحثش در اسلام بوده باشه، هم در مسیحیت، هم در یهود، هم در فرق و ادیان دیگه بحث مطرح میشه. و لازمه این بحث اینه، اگه قرآن کتاب هدایت هست، به یک سوره در قرآن به نام جن وجود داره و آیات زیادی از قرآن در رابطه با جن صحبت میکنه، در رابطه با شیاطین و ابلیس صحبت میکنه که ابلیس یک جنی هست و یک نفر از طایفه جن هست، پس ما باید این معارف رو بدونیم، جهان بینیمون کامل بشه، بدونیم چه موجوداتی در این عالم هستن، کدوم موجودات به نفع ما کار میکنن، کدوم به ضرر ما کار میکنن، راه مقابله با اونها چگونه هستش. و اگر اینها رو نشناسیم مطمئنا نمیتونیم موضع درستی در برابر بقیه موجودات بگیریم و هم سعادت دنیا هم سعادت آخرت رو نمیتونیم کسب بکنیم. پس اگر قرآن یه سوره رو در قرآن به نام جن خداوند قرار میده، پس بحث جن مهم هستش. جن به معنای مستور، پوشیده، پنهان هستش و به جن در لغت به معنای شیء هستش که پوشیده شده. و اگر به اون موجودی که حالا تعریفشو میکنیم، یه تصور ابتدایی همه از جن دارن، اگر بهش جن میگن، دلیلش این هستش که اونها از چشم ما پوشیده هستن. البته اونها ما رو میبینن ولی ما نمیتونیم اونها رو ببینیم. و البته گاهی اوقات شاید خود اونها بخوان اراده بکنن و ظاهر بشن برای ما، یا اینکه خود انسان‌ها کاری بکنن که قدرتی پیدا کنن، نیرو پیدا کنن، توانایی پیدا بکنن و اونها قابل دیدن بشه برای انسان‌ها، که دستورهای مختلفی وجود داره، هم شرعی هم غیر شرعی. علمای زیادی اومدن صحبت کردن که بحثشو میگیم. پس مادتاً لفظ جن رو اگه بخوایم در لغت بحث بکنیم، به معنای پوشیده است، اون چیزی که خارج از حس ما هستش. لذا اگر میبینیم به جنین ریشه لغتیش از همون جن هستش، بهش جنین گفته میشه به خاطر اینکه این انسانی که میخواد متولد بشه در شکم مادر پوشیده هستش. و اگر شما به مجنون گفته میشه به خاطر اینکه اون نیروی عقلش پوشیده شده و نمیتونه از عقلش کاملا استفاده بکنه. یا اگر به جنت گفته میشه به خاطر اینکه پوشیده شده از درخت ها و پوشیده شده. اون چیزی که میشه فهمید، چون علمای بسیاری در رشته های مختلفی مثل علامه مجلسی، مثل بوعلی سینا، مثل ملا صدرا و از هر طیف در رابطه با جن بحث کردن که جن چی هست، بالاخره موج جن چه چیزی هستش. و میدونید که اونها تنوعشون، افرادشون خیلی زیاد هم هستن. جن یه موجودی هست، یعنی یک مخلوقی هست، عاقل هستش. اگر عقل نداشت هیچگاه بهشت و جهنم نداشت، پس عاقل هستش، یعنی میتونه خیر باشه میتونه شر باشه، مکلف هستش. ما مأمور به نماز و روزه و عبادت هستیم، اونها هم هستن. ما مأمور هستیم فساد و فحشا و قتل انجام ندیم، اونها هم هستن. بین ما انسان‌های شرور وجود دارن، میکشن دیگران رو، دزدی میکنن و کارهای دیگه انجام میدن، بین اونها هم وجود داره. اونها توانایی‌هاشون بالاست، سرعتشون بالاست، قدرت این رو دارن که به اشکال مختلفی ظاهر بشن. مثل بعضی از انسان‌ها میتونن قیافه‌شون رو مثلا جور دیگه‌ای بکنن، یا مثلا قوت دارن که یه کاری انجام بدن، بیشتر با سرعت‌تر بدون، قدرت دارن یه چیز سنگینی رو بلند بکنن، قدرت دارن صدای خودشون رو عوض بکنن. اونها همچین توانایی دارن، یعنی میتونن به شکل‌های مختلفی، حالا اینی که گفتم یه مثال هستش، اونها به اشکال بسیار متنوعی میتونن در بیان، سرعتشون بسیار بالاست، قدرتشون بسیار بالا هستش، انواع مختلفی دارن و حتی طبق اون چیزی که هست میتونن در بدن خیلی از میتونن در بدن آدم ها حتی بیان و وارد بشن. این خصوصیات اونها هستش. حالا در یه تقسیم بندی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اگر سه تا موجود داشته باشیم که یکی از این موجودات فرشته هست، یکی از موجودات انسان هست و یکی از موجودات اجنه هستش، خداوند متعال فرشته ها رو و ملائکه رو از نور میآفرینه، از نور میآفرینه، و انسان از خاک خلق شده و موجودات دیگه‌ای که نام بردم اینها از آتش خلق میشن. وجه اشتراکی که بین انسان و این موجود وجود داره، یعنی بین انسان و جن وجود داره، اینه که هر دو عقل دارن، مکلف هستن، شهوت دارن، غضب دارن، میتونن در خیر باشن، میتونن در شر باشن. ملائکت الله اینگونه نیستن. حالا اختلاف وجود داره، اینکه ملائکت الله آیا مادی هستن یا نیستن. مثلا مرحوم مجلسی اونها رو مادی میدونه، مثل ملا صدرا و مثلا بقیه این طیف علما اینها رو مادی نمیدونن، مجرد میدونن. و چیز مادی یعنی اینکه فضا اشغال میکنن، وزن دارن و حجم دارن، و چیزی که هستش اینها از یک جایی شروع میکنن، حرکت میکنن، پیشرفت میکنن، بزرگ میشن، کمالات رو برای خودشون دارا میشن و از یه جای دیگه ای اینها رو از دست میدن. قرآن میفرماید من نعمرهن و نکسه فی الخلق، ما اونها رو هر کسی که بهش عمر بدیم و زمان از او بگذره او دوباره به سمت حالت اول خودش برمیگرده. یعنی انسان یه زمانی جاهل بود، جاهل به دنیا میاد، ضعیف به دنیا میاد، بعد قدرت پیدا میکنه، قوی میشه، زیبا میشه و بعد دوباره همه اینها رو از دست میده، میشه مثل اولش اگه خیلی خوب زندگی بکنه و اگه جوون مرگ نشه. در انتهای پیری مثل همون حالت اولی میشه که تازه به دنیا اومده. جنی ها طایفه های مختلفی دارن، ابلیس و شیطان اینها جن هستند و طبق روایاتی که وجود داره با هر انسانی یه شیطانی وجود داره. البته ما اونها رو نمیبینیم، گاه هم بعضی اوقات حالا بعضی ها بتونن ببینن. قرآن میفرماید موقعی که موقع مرگتون میرسه شما اونها رو میبینید و وقتی که پرده ها کنار میره ما اونها رو میبینیم که اونها برای گمراه کردن ما میان به تلاش میکنن، اما به صورت عادی اونها قابل مشاهده نیستن. البته در حالات مختلفی ممکنه بعضیا اینها رو مشاهده بکنن. البته اونها اشکال مختلفی دارن، چه بسا کسی مشاهده بکنه و نشناسه اینکه این موجودی که داره میبینه یا از اون طایفه هستش یا از شیاطین هست یا از اجنه هستش. علمای قدیم مخصوصا اطباء اینها یه باب مختصی رو تو طب خودشون اصلا این قضیه رو مطرح میکردن که عامل سرع و جنون رو از اجنه میدونستن، بیماریایی که به روح و روان برمیگرده. حالا ما اگر نخواهیم بگیم تمام هر کسی که بیماری روحی و روانی داره از این موجودات هست، بالاخره این واضح هست که یه طیف عظیمی از بیماری های روحی و روانی و چه بسا حتی افسردگی به این بحث برمیگرده و اینکه اونها نزدیک میشن به شخصی بنابر دلایل مختلفی و باید با اذکار و با تعویضات مختلفی که وجود داره اونها رو دور کرد، که دستورهای مختلفی هم دادند و علما چه شیعه چه سنی چه طبیبش چه فقیهش چه فیلسوفش چه متکلمش چه عارفش چه صوفیش، هر کسی اومده تو اینجا مباحث مربوط به خودش رو اومده بیان کرده که اصلا چرا مثلا یک جنی نزدیک میشه به یک انسان. بعضی گفتن مثلا برای اذیت کردنه، بعضی گفتن موکلی داشته و موکلی بوده این رو به احضارش میکنن و بهش دستور میدن که برو فلان جا و فلان کار رو بکن. بعضی اوقات برای عشق ورزیدن به انسان ها هستش، این هم هستش، ما در روایاتمون داریم. تو این حالت ها مثلا نباشید، مثلا عریان محض نباشید، اونها میان به شما طمع میکنن، چه بسا اونها بیان و عشق ببرزن. بعضی اوقات و دستورهای مختلفی هم داریم. اینجا یه باب خیلی وسیعیه، من فقط دارم یه تیتر میگم واسه شما. همین این که فقط دلایل نزدیک شدن اینها به انسان‌ها چی از خودش یه باب عظیمی داره و دستورهای مختلفی هم داره. الان دستوری که مثلا میگن بعضیا مثلا مثل بخور مثلا مریم یا مثلا هر ادعیه آیات مختلفی که وجود داره، خوندن سوره جن و الی آخر. در قرآن، در روایات، در داستان‌هایی که هستش به ارتباط های مختلفی که بین انسان و جن بوده پرداخته شده. ببینید، ما بین انسان ها داریم انسان های مختلفی که حالا ماجراجویی میکنن. یکی مثلا میره یه مثلا شیری رو میاد تربیت میکنه، ببری رو، پلنگی رو، نمیدونم خرسی رو، هر کی هر کاری که بالاخره میخوان انجام بدن میان و میبینیم انجام بدن. یه سری از انسان ها میرن سراغ این قضیه و تسخیر جن. از اون طرفش هم هست، یه سری از جن هم همین گونه هستن. یعنی این گونه نیست که ما فقط نه شده باشیم از اینکه بخوایم بریم سمت اونها، اونها هم میان سمت این قضیه و چه بسا اونها هم دوچاره بخوان بیان انسان ها رو دچار مشکلات مختلفی بکنن. بعد تو روایات هم ما مثلا داریم که اگه مثلا زمینی بود با این خصوصیات، بدونید اینجا منزل و مأوای اجنه هستش و البته محل زندگی اونها خیلی هست، جاهای مختلفی هستش، یعنی تنوع اونها زیاد هستش. یعنی شما نگاه میکنید، ما بین انسان ها میبینیم یه انسان اسکیموها در قطب شمال یا جنوب دارن زندگی میکنن، یه سری در استوا زندگی میکنن، یه سری حتی به فکر میان برن تو ماه زندگی کنن، یه سری تو کجا زندگی میکنن. این توایف در بین اونها بیشتر هستش. مثلا بعضیا اونها توانایی دارن که مثلا فکر کنم بو علی هستش تو تعریف جن میگه حیوان ناطقی هست که قادر به پرواز و حرکت سریع هستش. این تو ذهنم هستش، حالا بعد مراجعه کنم دوباره ببینم چه تعریفی واسه جن میکنه. اما سوره الرحمن آیه 33 اونجا مطرح میکنه که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگه میتونید شماها برید تو آسمان، برید بالا، برید. البته قرآن فهمد نمیتونید مگر اینکه با یه قدرتی داشته باشید. پس رفتن در آسمان ها نفع نشده، این قدرت لازم داره. حالا بعضی اوقات قدرت اسمایی هستش، اسماء اللهی هستش، بعضی از اوقات قدرت های دیگه هستش، بعضی اوقات شما نگاه میکنید قدرتی هستش که به واسطه تکنولوژی دست میده به بشر، مثلا میتونه ماهواره بسازه، میتونه هواپیما بسازه. یا در سوره جن آیه 8 و 9 وقتی که نگاه میکنیم این بحث مطرح میشه که جنیا، در قرآن مطرح میشه که جنیا میرفتن به سمت آسمان و از اونجا اخبار رو به دست میآوردن، اخباری که مربوط به موجودات عالم بالا بود و برای ما پایینی ها قراره اجرا بشه. ما میدونیم هر اتفاقی که در این عالم میفته از عالم بالا ورق میخوره. ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش دست ماست. این خزینه ها از بالا میاد به امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف، امام زمان امضا میکنه، از داده میشه و در عالم اتفاق میفته. این جریان هستی هستش. البته اینا بحث داره، ما فقط یه چارچوب کلی هم تو ذهنمون باشه خوبه. اینها مثلا روایت داره تا زمان حضرت عیسی تو این محدوده میتونستن بالا برن، در زمان پیامبر گرامی اسلام دیگه از اینجا نتونستن بالا برن. و البته این نکته هم بگم، هرچی زمان جلوتر بره این اتفاقات و این ارتباطات و این به قول معروف ضرر رسوندن ها یا بعضی از مردم پناهنده شدن به موجودات دیگه برای سود بردن که در تمام زمان ها هم بوده، شما نگاه میکنید میبینید مثلا بعضی از مردم همین الان یا در گذشته ملائکه رو میپرستیدن، بعضی از مردم اجنه رو میپرستیدن، بوده و هست و خواهد بود تا زمان حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابه فدا. اما هرچی زمان جلوتر بره این مسئله بیشتر میشه، این مسئله بیشتر میشه. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم وقتی که در قرآن مطرح میشه، در روایات ما مطرح میشه، این که قبل از این انسانهایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، قبل از این انسانها طایفه دیگه ای در روی این زمین زندگی میکردن که اونها بر اثر جریاناتی اومدن و از بین رفتن و بعد قرآن اون رو در ماجرای حضرت آدم علی نبینا و علی و علیهم السلام میاد مطرح میکنه که اینها بودن فساد میکردن و از بین رفتن و ملائکه سوال میکنن خدای خداوند تو میخوای در روی زمین چیزی خلق بکنی که فساد میکنن؟ پس ملائکه دیدن فساد کردن انسانها رو، انسانهایی که در قبل از این انسان بودن. از اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه، ابلیس اینجا جایگاهش کجاست؟ ابلیس از جمله موجوداتی بوده که اقوام گذشته ای که زندگی میکردن قبل حضرت آدم که از اجنه بودن، اونها فساد میکنن از بین میرن، ابلیس توشون خوب بوده و نجات پیدا میکنه و خدا اون ابلیس رو نجات میده. پس اولا اینها از موجودات قدیمی زمین هم هستند و بودن، طایفشون این گونه بوده. در روایات از درگیری اونها بحث میشه. ببینید اونها یه موجودات هستن دقیقا مثل ما خود انسان ها، بعد تنوعشون بیشتر هستش. یعنی اگه ما اینجا ازدواج داریم، تولد داریم، مرگ داریم، درگیری داریم، جنگ داریم، به قول معروف غصب داریم، دزدی داریم، چه و چه و جاری، همه اینها در اونجا هم هست که تو روایات ما هم اومده. چه بسا درگیری هایی که ایجاد بشه اونجا بینشون باعث به قول معروف خرابی هایی بشه. گروهی از کفار اونها به مؤمنینشون بخواد حمله کنن، گروهی مؤمن به اونها، درگیری ایجاد بشه بین خودشون، بین دو طایفه و بین اقوام مختلفی که اونجا وجود داره. مثل ما هستن، زندگی میکنن، تولد دارن، مرگ دارن، شرور دارن، که البته دیگه وقتی که صحبت از شرارت اونها میکنیم دیگه شرارت، چون که اونها از نظر قدرت از ما بیشتر هستن، ولی انسانها از لحاظ قوه فکری از اونها بالاتر هستن. اگرچه که انسان و جن مثل همن، هر دو شهوت دارن، غضب دارن، عقل دارن، مختارن، میتونن انتخاب بکنن. اما یه خصوصیتی که اینجا هست، اونها خصوصیتی دارن که ما نداریم، ما انسان ها نداریم، و ما هم یه خصوصیات منحصر به فردی داریم که اونها داریم. یعنی اگر اونها از لحاظ درجه تعقلی و تفکریشون عمومشون از ما پایین تر هستند، به خلاف قدرتشون که اونها از ما قوی تر هستند و الی آخر. و یه نکته دیگه، وقتی که ما در قرآن بحث ابلیس رو ببینیم، در حقیقت بحث اجنه هستش. یه بحثی در رابطه با ازدواج انسان و جن هستش که این ازدواج چگونه هستش. هر طایفه ای اومده از شیعه و سنی، فقهای مختلف، گرایش های مختلفی که در اسلام داریم، اینجا هر کدوم فتوا دارن که هر کسی البته میتونه، این بالاخره یک جهانبینی رو الان من دارم میگم، نظر فقهی رو من الان نقل نمی کنم، من دارم یه جهانبینی میگم که ما جهان اطرافمون رو بهتر بشناسیم. بعضی ها حروم دونستن، بعضی ها حلال دونستن، و همین که بعضی ها گفتن حرومه، بعضی ها گفتن حلاله، دلیل بر امکانش هست. پس امکان وجود داره که همچین اتفاقی بیافته. اتفاقا داستانهای مختلفی که خیلی هم جذاب هست تو این زمینه اومده و نقل شده. گاهی اوقات هستش که اونها مثل بعضی از انسان‌ها که بدون ازدواج میان بهره جنسی میبرن از دیگران، اونها هم همین کار رو میان با انسان‌ها انجام میدن، یا با خودشون با انسان‌ها میان انجام میدن. اینی که ما در روایات داریم مثلا عریان محض نباشید، حتی در حموم، حتی تنها. اینی که ما مثلا روایت داریم اگر شما میخواید مثلا شب بخوابید، جای تاریکی میخواید برید، اگر در خانه تنها هستید و و و شما این کار رو بکنید، این دعا رو بخونید، این برای این هستش که اونها ضررشون به ما نرسه، اونها نیان و به ما ضربه بزنن و ضرر بزنن. عمر اونها خیلی زیاد هستش، تا چند هزار سال هم اومده و گفته شده، و گفتم اونها قابلیت‌های مختلفی دارن، سرعت بالایی دارن، به شکل‌های مختلفی ظاهر میتونن بشن، به شکل‌های مختلفی در میان، و حتی قابلیت دارن که مثلا از در بسته از جایی عبور بکنن، یا وسایل سنگین رو در فرصت بسیار کمی جابجا کنن، که در ماجرای سلیمان و تخت بلقیس این قضیه تو قرآن اومده. و قال عفریت من الجن، عفریتی از جن اومد گفت، پیرزنی از جن اومد گفت، یا حالا بگیم تیز هوش عالمی، ولی اونجا به معنای پیرزن هست، یعنی ضعیفه، گفت من میتونم این کارو بکنم، این قدرت بالای اونها رو میتونه برسونه. یه بحث دیگه در رابطه با علم غیب هستش. اینها خیلی ها فکر میکنن جنی ها علم غیب دارن، در حالی که اونها علم غیب ندارن، اتفاقا منع شدن از علم غیب. اما چیزی که هستش، اونها به علت اینکه دیده نمیشن و میتونن جاهای مختلفی برن و میتونن اطلاعاتو جمع بکنن، اطلاعاتو انتقال بدن، حتی میتونن ذهن دیگران رو به قول معروف بخونن. یعنی شما وقتی فکر میکنی شاید فکر شما رو بتونن بخونن، بقیه مردم فکر میکنن که اونها علم غیب دارن، در حالی که اینطوری نیست. اگر این گونه بود، اونها طبق نقل قرآن، اونها از جریان فوت حضرت سلیمان علی نبینا و علیهم السلام اونها خبردار می شدن. این قدرت و این خصوصیت های بالایی که برای جن گفته شد، بعضی ها رو به این سمت برده که جن بپرستند. حالا جنایی پرستن برای اینکه مشکلشون حل بشه، برای اینکه قدرت کسب بکنن، و انسان چون ذاتاً قدرت رو دوست داره، برای رسیدن به خواسته هاشون بعضیا پناه میبرن به جن، که این اشتباه هستش. کما اینکه بعضیا پناه میبرن به ملائکه، بعضیا پناه میبرن به موجودات دیگه. در طول تاریخ اینطوری بوده، هر موقع موجود قوی پیدا میشده، چون که ما احساس ضعف میکنیم و ضعف خودمون رو با نزدیک شدن به اون موجود قوی میخواییم از بین ببریم، اون موجود پرستیده میشده. اما چون قدرت مطلق خداوند هستش و انبیا و اوصیا هستن، بهترین مسئله اینه که انسان سمت پرستش خدا بره، نه سمت پرستش موجودات دیگه، که این باسش مشکل ساز میشه. سمت پرستش خدا و ارتباط با خدا از اون راهی که برای ما اومده و تعیین شده. این هم یه قاعده هستش که اینجا بین. اینها مأمور به عبادت هستن، مأمور به حج هستن، مأمور به روزه هستن، مأمور به نماز هستن، و طایفه های دینی و فکری مختلفی هم خود اینها دارن. البته نقل شده که اینها دو طایفه بیشتر نیستن، یا اینکه یعنی اگه مسلمون باشن همشون شیعه هستن، و اگر هم مسلمون نباشن، به قول معروف اینجا چیزی گفته نشده، گفته شده کفر. ولی طبق اون چیزی که من در قواعد اعتقادی به دست آوردم، اونها تنوعشون به همین تنوعی که ما انسان‌ها داریم، به همین انواع تنوع رو اونجا داریم. همه این تنوع ها اونجا هستش، و اینکه اونها مکلف هستن. و یه بحثی اینجا مطرحه، آیا اینها پیامبر دارن یا ندارن، یعنی پیامبرشون چه کسی هستش. ببینید، هر موجود وقتی که خداوند موجود عاقل میآفریند، طبق تفکر شیعه امکان نداره موجود عاقل خلق شده باشد اما برای او پیامبر یا وصیی حی و زنده نباشد. پیامبری که با خدا ارتباط داره، با خدا مستقیما ارتباط داره، این امکان نداره. یعنی وقتی که خداوند طبق اون روایاتی که میگه میفرماید اگر در روی زمین دو نفر باشن، حتما یکی از اونها پیغمبر یا وصی هست و اون بر نفر دوم وصی هست. و اعتقاد ما که آخرین نفری که روی کره زمین هست، اگر یک نفر بوده باشد، او امام هستش. حتما اینها دارای پیغمبر بودن، چون اگر نباشن هدف خلقت و هدف آفرینش تحقق پیدا نمی کنه. حتما اینها پیغمبر داشتند. این که سوال اینه آیا اونها از جنس خودشون پیغمبر داشتن یا نه. اینجا دو تا نظریه است تو اسلام، یعنی گروهی مخالفن میگن اونها از جنس خودشون پیغمبر نداشتن و پیغمبر اونها دائما از بین ما انسانها بودن. قرآن در سوره انعام میفرماید یا معشر الجن والانس الم یأته، حالا آیاش الان در ذهنم نیست، فکر کنم در سوره انعام میفرماید یا معشر الجن والانس، آیا پیغمبری از شما نیامد؟ پیغمبری از شما. این که اونها از جنس، بالاخره دو تفکر هست، بعضیا انکار میکنن میگن نه این گونه نیست، پیغمبر اونها همیشه از بین مسلمان ها بوده، ولی بعضی هم میگن نه، اونها از بین خودشون پیغمبری از جنس خودشون هم داشتند، و اونها هم استدلال میکنن. البته این دیگه اختلافی نیست. مطمئنن پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر تمام کسانی هست که امروز مکلف هستن، از هر دو طایفه، و خطابهای قرآنی همه رو میگیره، هم انسان و غیر انسان همه رو میگیره. در رابطه با اینکه جنیا خدمت اهل بیت عصمت به طهارت میرسیدن و البته خدمت اولیا میرسن، خب اینم داریم، ما روایت بسیاری داریم که اونها میرسیدن خدمت اهل بیت عصمت به طهارت. تو بعضی از روایات داریم که بعضی جا اهل بیت فهمودن اطاعت اونها از شما انسانها به ما بیشتر هستش، اونها به ما بیشتر گوش حرف میشنون تا شما. و در روایت دیگه مثلا داریم راوی نقل میکنه امام با 50 مار داشت صحبت میکرد، و بعد که اومدن چیز شد معلوم شد که حضرت داره با چه کسانی داره صحبت میکنه. هنگام نزول سوره این سوره رو وقتی که نگاه میکنیم روایت داریم 71,000 نفر از این طایفه خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدن و ایمان آوردن. 71,000 نفر میان میشنوند سوره ای که به نام خود اینها هستش و بعد ایمان میارن، و مسجدی که به نام اینهاست، بعضیا میگن این مسجد به همین شأن نزول و همین ماجرا هستش که اصلا به این مسجد که مسجد الجن هست نامیده شده. اونها توجهشون یکی از مطالب عمده ای که به دست میاد، حالا غذاشون چی هستش اینا بماند، اما مطمئنن اونها نسبت به کلام واکنش نشون میدن. مثلا تو بعضی از جاها داریم، وقتی که فکر کنم سوره الرحمن هستش، وقتی که سوره الرحمن نازل شد حضرت فرمود واکنش اونها بیشتر بود تا شما انسانها، اونها واکنششون بیشتر بودش. در مورد حالا یه نکته دیگه، تسخیر وقتی که بخوایم بحث کنیم، اینکه نظر شرعی چی هستش، هر کی باید به مرجع خودش بره مراجعه کنه. من اینجا فتوای شرعی الان بحثم نمی کنم، من یه جهان بینی رو دارم میگم، من یه اطلاعات کلی رو دارم در رابطه با این مبحث میگم. اما اینکه اولا اینکه باید بره هر کی مرجع تقلید خودش ببینه که چی میگه، اما در کل این مطلب چیز خوبی نیست. استاد ما فرمود که رسیدن به مقام ولایت بالاتر هستش. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که هدف نهایی خودش الیه راجع اون هست، یعنی خداوند متعال هست، تو اون حرکت میکنه، تو اون مسیر حرکت میکنه، خدا هر چی صلاحش باشه بهش میده، هر چی صلاحش باشه بهش داده میشه. استاد ما تعریف میکرد، میگفت یه شخصی بود، میگفت وقتی که نماز میخوندم میامدن چند نفر این طایفه من اقتدا میکردم، و بعد نماز به من میگفتن کاری داری بگو ما بتد انجام بدیم. اونجا اگه مسیر درست بشه این اتفاق هم میافته، و حتی شاید هم اتفاق نیفته. مگه ما کاری انجام میدیم برای خدا به خاطر اینکه بده بستونی داریم با خدا؟ خداوند متعال به ما عنایت کرده، ما داریم شکر خدا رو انجام میدیم به واسطه طاعات و عبادات خدا. پس در کل خوب نیست، مخصوصا اینکه چون که برخلاف تینت و سرشت اونها هستش، اونها هم در قبال اینکه این کار رو دارن انجام میدن از این درخواستی دارن. حالا اگه کافر باشن یه درخواستای ناشایستی دارن، اگه مؤمن هم باشن واسهشون سخته، چون خود تسخیر به معنای ذلیل کردن، مقهور کردن، به بند کشیدن هستش. اما اگر بخوایم حتی بگیم از نظر شرعی هم اشکال نداره، این از لحاظ به قول معروف برای این تسخیر بعضی راه‌های غیر شرعی دارن که اون مطمئنه اشکال داره، بعضی هم راه‌های شرعی، بعضی هم راه‌های شرعی. اما دونستن این علم اونطوری که ما متوجه شدیم واجب هستش، دونستن این علم. چرا؟ چون که قضیه‌ای که هستش، دشمنان مطمئنن برای ضربه زدن به ما دارن استفاده میکنن از این جریان. دانشگاه های قوی دارن، استادای قوی دارن، افراد مختلفی رو آموزش دادن، و مطمئنن اینها دارن استفاده میکنن، مخصوصا یهود داره استفاده میکنه، تا این حدش که حتی واجب هستش که علمای بلد باشن و استفاده بکنن. و نکته آخری که میخوام بگم برای دفع این اجنه که از که حالا بعضی موقع ها واجب هستش، با متاسفانه ما چه بسا امروز، چون که بیشتری ها اعتقادشون به طب غربی و طب مادی و طب مولکولی بیشتر شده، تشخیص نمیتونن بدن. تو طب امروز این قضیه رو تشخیص نمیده. تو طب امروز یه نفر که مریض میشه میگن برو آزمایش بده، شخص میره آزمایش میده، میبینن سلولا و مولکولا و رگ و پی و این حرفا درست هست یا نیست، چه بسا ببینن همه چی سر جاشه اما این حال نامیزونی داره، بعد میگن آقا مشکل اعصابته. حالا یه جوکی هم هست، میگن آقا هر موقع دیدید دکترها گفتن که مشکل از اعصابه، بدون چیزی متوجه نشده، معده‌اش درد میکنه میگه از اعصابه، فلان میگه از اعصابه، بعد قرص آرام بخش میدن. این الان طب امروز به علت بینش مادی که داره هر آن چیزی که هستش و میخواد با آزمایش و مولکول و سلول و این حرفا بفهمه نمیتونه متوجه بشه، چه امروز به چالش کشیده شده هستش. حالا من وقت ندارم راجع به تب صحبت کنم، ولی بدونید این تب امروز تب این هستش که ما رو بیچاره کرده و بیچاره میکنه. طب امروز منتظر اینه که طرف مریض بشه بعد بگه چیکار میکنید. تو طب اسلامی این گونه نیست. تو طب اسلامی این گونه، تو طب اسلامی میگه ببین تو طبق این فرمول هایی که داری، طبق این مزاج جبلیه و مزاج تغییر و و و، میگه این جریانات واسه تو پیش میاد، قبل اینکه به اونجا برسی این کارو انجام بده. یه چیزی مثل همین جریان آب که الان ما داریم بحثشون میکنیم، اصلا بحث اصلیشون اصلیمون بحث آب هست که الان امروز داریم این بحث رو میکنیم. اما توی طب اسلامی اینطوری نیست. اولا تو طب اسلامی موجودات رو کامل میشناسه. مریضی تو به واسطه چی هستش؟ آیا مریضی تو به واسطه میکروبه؟ آیا مریضی تو به خاطر عوض شدن مزاجه؟ آیا مریضی تو به خاطر سرکتابته؟ آیا مریضی تو به خاطر نفرینه؟ آیا مریضی تو به واسطه چی هستش؟ اول کامل مریضی رو کشف میکنه، علت مریضی رو کشف میکنه و بعد دست میذاره برادرمون. طب امروز طب مولکولیه. تا آزمایش کسی نده متوجه نمیشه که چه کسی چه مریضی داره. این طب هیچ کاری نمیتونه بکنه. این طب فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بتونه فهمیدن درد بیمار رو جلوشو بگیره که بیمار نفهمه که من درد دارم. اما به هر حال حالا وارد طب نمیشیم. خیلی جا یعنی اون تو کتابای قدیم اومده گفته شده که چه کسی چه نشونه ای را داشته باشه مبتلا به این درد شده که لمس کرده باشه جن او رو و جن زده شده باشه. حالا یه بحث مهمتری هم هست تو این جلسه، نمیگم جلسات بعد میگم، و اون اینه که آیا این موجودات به ما آسیب جسمی میتونن بزنن یا نه. اجمالشو بگم دو نظریه وجود داره. بعضی میگن که اونها من شدن و از داده نشدن، و طبق نظریه دیگه که من این نظریه رو قبول دارم اینه که اونها میتونن به ما آسیب بزنن، کما اینکه ما میتونیم به اونها آسیب بزنیم. طرفینیه کما اینکه ما میتونیم آسیب بزنیم اونها هم میتونن آسیب بزنن. به هر حال نشونه ها گفته شده، از کار مختلفی گفته شده، عمده اونها به از کار نورانی برمیگرده. البته ما در طایفه های مختلف فکری در بین انسان ها، مسیحی ها یه از کاری دارن، سنی ها یه از کاری دارن، شیعیان یه از کار دیگه ای دارن، طایفه هندوها، طایفه سرخپوستا، اینا هر کدومشون، چون این بحث یه بحث تو همه فرق و ملل هست دیگه، یه از کاری دارن. اون چیزی که مورد قبول ما پیروان اسلام ناب هستش، از کار نورانی هستش که عمدش به قرآن برمیگرده، به اذکار برمیگرده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، استغفر الله، محمد و علی. عقیق زردی هستش، یه طرفش محمد و علی نوشته میشه پشت عقیق، یه طرفش ما شاء الله لا قوه الا بالله استغفر الله نوشته میشه. خوندن معوذتین هستش، خوندن آیاتی از قرآن هستش، خوندن سوره جن هستش، بخورهای مختلفی که اینجا وجود داره، هرزای مختلفی که وجود داره. اگه محلتون میخواد از مشکل دور بشه، اذان گفتن بلند، قرآن خوندن، سوره معوذتین، سوره چهار قل خوندن، هرز امام جواد، آیت الکرسی و دستورهای کلی که هست اینها هستش. چون بحث بسیار بحثش طولانی هستش، من یه فهرستی رو دارم میگم برای اونهایی که اصلا شاید از اصل قضیه خبردار نباشن، تا ایشالله ما یواش یواش بتونیم مباحث رو بگیم. التماس دعا. خدا نگهدار.